سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. در این 60 دقیقه طالبان میگویند بر رسمیت شناخته نشدن حکومت آنها جلو سرمایه‌گذاری‌های بیرونی در افغانستان را گرفته است.
ما باید در مورد کمک‌های انکشافی به شیوه متفاوت‌تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
خواست کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از شورای امنیت عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان مورد بازخواست قرار گیرند.
کمیشنر عالی سازمان ملل در ادامه افزوده که بسیاری از زنان تمام منابع درآمد خود را از دست دادند.
اتحادیه اروپا کمک بیش از 300 میلیون دلاری را برای مردم افغانستان اعلام کرده. اهمیت این کمک ها چیست؟
این کمک ها فعلا بسیار ضروری هستند به خاطر که ما در زمستان داخل شده ایم.
در مسائل جهانی وزیر خارجه امریکا امروز با مقام های اوکراینی دیدار می کند و از حمایت کشورش از کیف اطمینان می دهد. در نیمه دوم تکرار برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید کسانی که حقوق زنان و دختران را در افغانستان نقض میکنند پاسخگو قرار داده شوند. طالبان تایید کردند که در شلیک هواییشان در ولایت خوست یک تن کشته شد و رئیس سازمان جهانی صحت گفته که همگیری بیماری کووید 19 در هیچ جای از جهان به توقف یافتن نزدیک نیست. سلام، خوش آمدید. میشل باچلر، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از شورای امنیت این سازمان خواست که ناقضان حقوق بشر در افغانستان، به خصوص به گفته او کسانی را که حقوق زنان و دختران را نقض می کنند، پاسخگو قرار دهد. خانم باچلر این درخواست را دیروز در بحث آزاد شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت مطرح کرد. و افزود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، فعالان حقوق بشر، زنان خبرنگار، وکیل مدافع و قاضی با تهدیدهای پیهم طالبان روبرو شدند.
از شورای امنیت می خواهم تا اطمینان حاصل کند که ناقضان حقوق بشر در افغانستان به شمول ناقضان حقوق زنان پاسخگو قرار می گیرند تا زمینه برای صلح پایدار فراهم شود. از همه کشورها می خواهم تا از نفوذ خود بالای طالبان استفاده کنند و آنها را ترغیب کنند تا به حقوق اساسی مردم احترام بگذارند.
حکومت طالبان ادعاهای گذشته در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و گفته که بر رعایت حقوق بشر پایبند است، اما مدافعان حقوق بشر میگویند که حرف و عمل طالبان متفاوت است. ملا محمد حسن آخون، رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان، از حکومت‌ها به ویژه کشورهای اسلامی خواست که این حکومت را به رسمیت بشناسند. آقای آخون امروز در مراسم گشایش کنفرانس اقتصادی در کابل گفت که با برقراری صلح و امنیت تمامی شرط‌های لازم را برآورده کردند.
بعضی وقتون دا مشکلات چمور یو چا تا دعوت ورکو خارجی کمپانوی تا کتاش راسی زمور پا ملک را الحمدلله وست پزاد دا پانگوانی دا پار دیر مساعد و برابر دا و متعشی پانا داغ بحنه کهی چی تا ملک پا رسمیت ندی پیجندل سوی.
آقای آخوند همچنان خانه آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شد و خواست که جامعه جهانی به گونه اساسی و دوامدار با افغانستان کمک کند. این در حال است که افغانستان دستخوش بحران بشری بزرگ شده و میلیونها تن هم دچار فقر و گرسنگی. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. حکومت طالبان به خاطر گزارش‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر و مشخصاً محروم شدن میلیون‌ها دختر و زن از حق آموزش، تحصیل و کار و ممنوعیت بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیشان زیر فشار شدید جامعه جهانی است. فرماندهی امنیه حکومت طالبان در ولایت خوست تایید میکند که در شلیک هوایی طالبان در این ولایت یک تن کشته شده و یک نفر دیگر هم زخمی. مستغفر گربز سخنگوی این قماندانی بر رادیو آزادی گفت که این دو فرد هنگام تماشای اعتراضهای امروز از بام یک مارکت هدف گلوله قرار گرفتند. ترکاری فروشان در واکنش به تصمیم شاروالی خوست برای منتقل کردن دکانهایشان به جای دیگر در چوک سرگردان شهر خوست دست به اعتراض زدند. گفته شده که شاروالی این کار را برای جلوگیری از ازدحام انجام می دهد. به گفته گربز عاملان رویداد بازداشت و برای تحقیق به اداره های عدلی و قضایی سپرده شدند. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته که همگیری بیماری کووید 19 در هیچ جای از جهان به توقف یافتن نزدیک نیست. آقای گبریسوس این سخن را دیروز به خبرنگاران در مقر سازمان جهانی صحت در ژنو ابراز کرد. این در حالی است که نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون با سرعت در حال گسترش است و شمار افراد مبتلا شده به آن به پیشینه خوانده شده. و در حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی که علیه گروه حوثی یمن می جنگد دست کم 20 تن به شمول غیر نظامیان در صنعا پایتخت یمن کشته شدند. این را یک جنرال رسانه متعلق به گروه حوثی، کارمندان صحی و باشندگان محلی دیروز ابراز کردند. پیش از این گروه حوثی بر امارات متحده عرب عضو ائتلاف برهبری عربستان سعودی حملات میزایل و تیاره بی سرنشین را انجام داده. این گروه همصف با ایران مسئولیت این دو حمله بر ابوظبی را پذیرفت که با کشته شدن 3 تن زمان انجام مید که تانک‌های تیل منفجر شدند و در نزدیکی میدان هوایی این شهر آتش سوزی رخ داد.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید به رسمیت شناختن نشدن حکومت آنها جلوی سرمایه‌گذاری های بیرونی در افغانستان را گرفته است. محمد حسن آخوند که امروز در کنفرانس اقتصادی افغانستان صحبت میکرد، تحریم های وضع شده بر حکومتشان، منجمد شدن دارایی های بانکی و قطع کمک های خارجی را از عوامل وضعیت بد اقتصادی افغانستان دانست. از سوی دیگر عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که حکومتشان نمی خواهد استقلال اقتصادی افغانستان را قربانی شرایط سیاسی نهادهای مددرسان کند. در همین حال دیورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان حل بنیادی مشکلات اقتصادی افغانستان شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان، نمایندگان سازمان ملل، شماری از نهادهای امدادرسان و نمایندگان بخش خصوصی کنفرانس اقتصادی افغانستان را برگزار کردند تا راهی برای جلوگیری از بحران کنونی اقتصادی این کشور دریابند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست می‌پذیرد که افغانستان با وضعیت بد اقتصادی مواجه است، اما عوامل آن را تحریم‌ها بر آنان و منجمدسازی دارایی‌های افغانستان عنوان می‌کند. با گفته آقای آخوند، بر رسمیت نشناختن حکومت که آنان جلوی سرمایه‌گذاری‌های بیرونی را در افغانستان گرفته و افغانان بیشتر فقیر شدند.
جای افسوس اینجاست که ما خواستیم که در بالا کردن ملت با ما کمک صورت گیرد، اما آنان بیشتر به ما صدمه زدند. به جای اینکه به زخمهای ملت مظلوم ما مرهم بگذارند، بالایش نمک پاشیدند.
آقای آخوند به خصوص از کشورهای اسلامی خواست که برای برسمی شناختن حکومت یانان نخستین گام را بردارند و نباید تحت تأثیر یک طرف قرار گیرند. 5 ماه می گذرد که حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است و در کنار آن شرایطی را برای بررسی نشناختن آن وضع کردند. اما در این 5 ماه بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به بدترین مرحله خود رسیده، چیزی که عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان عوامل آن را وضع تحریم‌ها بر آنان و قطع کمک‌های خارجی می‌داند. آقای حنفی میگوید کمک ها به افغانستان در دو دهه گذشته سیاسی بوده و با تغییر نظام متوقف شد. او از یک سو خواهان دوام کمک های جهانیان است، اما از سوی دیگر میگوید استقلال اقتصادی افغانستان نباید قربانی شرایط سیاسی شود.
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی همچنان به کمک های انکشافی نیاز خواهد داشت، اما ما باید در مورد کمک های انکشافی به شیوه متفاوت تری فکر کنیم. شرایط سیاسی و غیر واقعی دونرها قابل قبول نیست.
دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید کمک های بشری و کوتاه مدت مشکلات اقتصادی این کشور را به گونه بنیادی حل نمی کند و باید برای روپای خود استاد کردن اقتصادی افغانستان کارهای اساسی صورت گیرد. بانو لاینز افسود آنان بحث ها را به منظوری آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان و در کنار آن برداشتن تحریم های حکومت طالبان آغاز کردند. اما در حالی که حکومت طالبان مشروعیت جهانی به دست نآورده، امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه آنان میگوید حکومتشان در پی یک سیاست خارجی اقتصاد محور است.
کمک های بشری مشکلات را در کوتاه مدت حل کرده می تواند، اما برای اینکه افغانان روی پای خود استاد شوند و بار دوش دیگران نشوند و نیاز به بیرون شدنشان از کشور نشود، نیاز است که برای خودکفایی ملی راه برای عملی سازی پروژه های بزرگ اقتصادی هموار شود.
امیر خان متقی بر حل اختلافات با جهان از راه گفتگو تاکید می کند و می افزاید جامعه جهانی باید برای آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان تلاش کند. حکومت طالبان در حال برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان چنین نشستی را برگزار کرده که دبرا لاینز نماینده سازمان ملل در افغانستان هشدار می‌دهد که شاید رشد اقتصادی در افغانستان در سال جاری 20% دیگر هم کم شود.
خواسته مقام های حکومت طالبان از جهانیان در این مورد که فشارهای بین المللی را از ادامه بحران اقتصادی یکی از عوامل عنوان کردند. محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که تحریم های وضع شده بر حکومتشان منجمد شدن دارایی های بانکی و قطع کمک های خارجی از عوامل وضعیت بد اقتصادی کنونی در افغانستان است. اما آیا در واقع چنین است؟ گفتگو کردم در این مورد با داوود مایار آگاه امور سیاسی و اقتصادی. اون خواست گفت
مسئله یکی موضوع برسمیت شناخته است، مسئله سیاست خارجی کشورهاست، یکی بحث روابط است. روابط خارجی در حقیقت رابطه غیر رسمی یک کشور با کشور دیگه و یک سازمان با سازمان ها یا کشورهای دیگه است، و مسئله سیاست خارجی هم روابط رسمی کشورهاست. و به این شکل نیست که وقتی که یک کشور به رسمیت شناخته نمیشه یک مسئله است، و در صورت که یک کشور مورد تحریم قرار میگیره او بحث دیگه است. اینجا یک کمی تفاوت وجود داره، اما متاثر میسازه یک طرفه. این یک گپ واضح است که تا مسئله رسمیت یا مقبولیت حل نشه، اینمی چرخش اقتصادی در افغانستان به مشکل به وجود خواهد آمد.
معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان هم امروز گفت که حکومتشان نمیخواهد که استقلال اقتصادی افغانستان را قربانی شرایط سیاسی نهادهای مددرسان کند. یعنی شرایط جامعه جهانی برای حکومت طالبان قابل پذیرش نیست، یا در کل این به چی معناست؟
موضوع به رسمیت شناختن مطرح کردم که مسئله با گمان اغلب عملی است، هیچ امکان نداره که 2-3 سال مذاکره صورت بگیره و در اینجا مسئله مقبولیت یا رسمیت شناختن مطرح نشه، یا توافق قرار صورت بگیره که شما نظام بگیرین مسئله رسمیت باشه. این مسئله حتما مطرح شده و این مسئله حتما تا اندازه عال شده، اما مسئله ای است که یکی ما سیاست داخلی داریم و یکی مسائل روابط یا سیاست خارجی داریم. این یک مدیریت در بین از یا لازم است. اگر ما منتظر ازی باشیم که جهان بر ما مسائل ترسیم میکنه، بر ما حقوق زن ترسیم میکنه، اونا بر ما پیشنهاد میکنه، این خود از یک فاجعه است. این تفاوت بین ارزش هاست. مثلا یک مثال که ما بارها مطرح میکنیم، وقتی حقوق زن مطرح میشه، همین تفاوت وقتی حقوق زن از طرف امریکایی یا اروپایی اکثر مطرح میشه، مسئله امی تفاوت ارزش های جغرافیایی چرا در نظر گرفته نمیشه؟ به طور مثال بر ما مثلا حیا شعبه ایمان است، در حالی که بر امریکایی‌ها حیا تکلیف روانی است.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد دبرا لاینز گفته که حل بنیادی مشکل اقتصادی افغانستان باید صورت بگیره. آیا حل بنیادی این مشکل در حال حاضر ممکن است؟
حل بنیادی خب ما باید به اینجا یک مسئله زمان اگر یا اضافه کنن که حل بنیادی یعنی آغاز اگر شود حل بنیادی، چون یک مسئله اصلاح اگر روند تدریجی است ممکن سالها و نسلها را بگیره. ما میگیم که قدمهای نخست برای حل بنیادی اگر گذاشته شود که من نظر از این محترم تصحیح کرده باشم که قدمهای نخست گذاشته شود، تلاش شود برای رسمیت شناختن، شرایط از جهان از طرف جهان منطقی باشه نه سیاسی، مطابق منافعشان نباشه، این مسئله حل میشه. چون طالبان تازه نظام گرفتن، دو سال به طور طبیعی نظام شکل انقلابیون حکمت خواهد کرد، به تدریج تمرکز زدایی خواهد شد، تمام خود افغانستان تا اندازه زیاد محسوس خواهد کرد، نظام هم باید نرمش نشان بده، سیاست جنگی و مسائل رابط به ملی یک تفاوت داره، مطابق از یا عمل کنه، کادرها را در نگاه دیپلماسی در دستگاه دیپلماسی خود جا به جا کنه، اونایی که مسائل سیاسی را میفهمن، سیاست خارجی را میفهمن، با جهان تعامل کنن و این دو طرف هم مدیریت شوه. مطمئن هستم که از این بحران زود خواهد برآمدیم.
داود مایار آگاه امور سیاسی و اقتصادی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته تا عاملان نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان را مورد بازخواست قرار دهد. میشل بچلی دیروز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت از کشورهای عضو خواست تا از نفوذشان بر طالبان برای احترام به حقوق بشر استفاده کنند. طالبان در این میان تاکید میکنند که بر حفظ حقوق شهروندان به ویژه زنان متعهد هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از نقض حقوق زنان در افغانستان، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته تا عاملان نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان را مورد بازخواست قرار دهد. میشل بچلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از حذف زنان از تمام بخش‌های حکومت در سطح ملی و محلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که این موضوع ظرفیت زنان را برای تضمین یک آینده صلح‌آمیز پایدار که همه در آن سهم برابری دارند به شدت تضعیف می‌کند. میشل بچلی این اظهارات را دیروز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت بیان کرد. به گفته او در ماه‌های اخیر بسیاری از مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، وکیلان مدافع و قاضیان زن افغان اغلب پس از تهدیدهای مکرر مجبور به مخفی شدن و یا فرار از کشور شدند. کمیشنر عالی سازمان ملل در ادامه افزوده که بسیاری از زنان تمام منابع درآمد خود را از دست دادند. زنان افغان از تصمیم‌گیری‌هایی که بر زندگی و خانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد کنار گذاشته شدند و از استفاده کامل از حقوق خود برای مشارکت در تمام عرصه‌های زندگی مدنی و عمومی ممانعت شدند. بانو بجلی همچنان از کشورها خواسته تا مسیرهای امن و برنامه‌های اسکان مجدد را برای زنان افغان مدافع حقوق بشر ایجاد کنند و از اخراج زنان که در جستجوی حمایت هستند خودداری کنند. نرگس احمدزی فعال عرصه حقوق زنان که در چندین اعتراض برای حقوق زنان نیز اشتراک داشته، نیز از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد تا زنان افغان را تنها نگذارند. او به رادیو آزادی گفت با حاکمیت طالبان تمام دستاوردهای زنان از بین رفت و زنان پس از 20 سال تلاش برای دستیابی به حقوقشان یک بار دیگر خانه نشین شدند
و زنها حقی کار و حقی تحصیل گرفته شد که متاسفانه فعلا زندگی و وضعیت اقتصادیشان خوب نیست. خواستیم از سازمان بین المللی همی است که اینها باید سر طالبان فشار بیاره تا نظام امارات اسلامی ایرا قبول کنه که به خانم ها و دخترای افغان حقی تحصیل و حقی کار بتن.
طالبان به تازگی درباره اظهارات کمیساری عالی سازمان ملل ابراز نظر نکردند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان بر حفظ حقوق تمام شهروندان به ویژه زنان متعهد هستند.
امارات اسلامی به تمام حقوق اتباع کشور خیش متعهد است و این را مسئولیت خود می‌داند که تمام حقوق آنها محفوظ باشد و بعد از آمدن امارات اسلامی حقوق تمام شهروندان، طفل باشد، خانم باشد، مرد باشد، از همه اقشار محفوظ هستند.
طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان در 5 ماه گذشته قیودات شدیدی را بر زنان در بخش آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی وضع کردند. این محدودیت‌های طالبان اعتراض‌های گسترده زنان را در کشور و نگرانی سازمان‌های حقوق بشری را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است. روز گذشته نیز دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی درباره وضعیت زنان گفت که حکومت طالبان تأثیر مخربی بر زنان و دختران افغان داشته است.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
ساعت حالا 5:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید که هلیکوپترهای نظامی نیروهای پیشین افغانستان در تاجیکستان و ازبکستان به طالبان بازگردانده نخواهند شد. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت هرچند تصمیم گرفته نشده که هلیکوپترها به کجا منتقل شوند، اما آنها برای استفاده به طالبان تحویل دادن نخواهند شد. پیش از این مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داده بود که اگر طیاره‌های نظامی افغانستان بازگردانده نشوند پیامدهای بد خواهد داشت. جزئیاتش در این گزارش.
مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند چرخبال‌های نظامی نیروهای هوایی افغانستان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده بودند، به طالبان بازگردانده نخواهند شد. جان کربی سخنگوی پنتاگون ناوقت شب سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن در پاسخ به پرسش خبرنگاران در پیوند با سرنوشت چرخبال‌های نظامی وزارت دفاع نظام پیشین افغانستان گفت:
ما همچنان در حال کار برای تعیین سرنوشت این چرخبال ها هستیم. من ای جزئیات در مورد اینکه درباره این چرخبال ها چی خواهد شد نمیدانم، اما فکر میکنم این تصور هنوز پابرجاست که آنها برای استفاده طالبان به افغانستان بازگردانده نخواهند شد. اما ما هنوز در مرحله تصمیم گیری هستیم که برای این چرخبال ها چی تصمیم گرفته شود، آنها به کجا انتقال می شوند و مسئولیت به چه کسانی داده می شود. ما هنوز در مرحله همین تصمیم گیری هستیم.
اما مقام‌های وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات می‌گویند این چرخبال‌ها مربوط افغانستان است و زود و یا دیر پس گرفته خواهند شد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
آمریکایی‌ها طیاره را که قبلا داره بودن آنها رسماً تسلیم کرده بودن و این جمله سرمایه مردم افغانستان محسوب شده بود و محسوب میشه. از اون لحاظ این ملکیت شخصی مردم افغانستان، سرمایه مردم افغانستان میشه و به هر تقدیر هم باشه از آنها گرفته میشه. اگر امروز است، اگر فردا است، اگر هر وقتی باشه، از اون لحاظ ما ایرم رد میکنیم. چیزی که وزارت دفاع آمریکا گفته ایر رد میکنیم، ایر به نوعی مداخله در کارهای داخلی کشور تلقی میکنیم.
این در حالی است که مولوی محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان هفته پیش در مراسم در پیوند با آموزش‌های نیروهای هواییشان به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد که چرخبال‌های نظامی افغانستان باید به این کشور بازگردانده شود و او گفت اگر این کار انجام نشود پیامد ناگواری خواهد داشت. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که در 15 اگست زمانی که طالبان کنترل تمام افغانستان را به دست گرفتند 46 چرخبال و هواپیمای نظامی به ازبکستان و 17 دیگران به تاجیکستان منتقل شدند. رویترز به نقل از پیلوت‌های پیشین و مقام‌های نظامی ایالات متحده گزارش داده که این هواپیماها شامل جت‌های جنگی، چرخبال‌های بلک هاک و برخی هواپیماهای نظامی دیگر می‌شود. مسئولان وزارت دفاع نظامی پیشین گفتند که شمار هواپیماها و چرخبال‌های نظامی افغانستان در روزهای آخر نظام جمهوریت به 140 44 فروند می رسید. گفتنیست که بیشتر تجهیزات و امکانات نظامی که ایالات متحده در اختیار افغانستان قرار داده بود در مرحله های مختلف و پیش از سقوط افغانستان از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، بخشی از آنها به پنتاگون و بخش دیگر آن به این فرماندهی منتقل شدند. اما پس از آن که طالبان در 15 آگست کنترل تمام افغانستان را به دست گرفتند، نیروهای آمریکایی شمار از هواپیماهای نظامی را هنگام خروجشان از افغانستان تخریب کردند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در این نشست خبری به حقوق بشر و رفتار با زنان و کودکان در افغانستان نیز اشاره کرد و تاکید کرد که آمریکا می‌خواهد این اطمینان را به دست آورد که از خاک افغانستان بر ضد کشورشان استفاده نمی‌شود.
طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده. ما می خواهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی حفظ شود و طالبان به وعده های خود در رفتار خوب با مردم عمل کنند. وزارت دفاع وضعیت افغانستان را نظارت می کند. با سخنان قبلی هم باز می گردم، ما در مبارزه با تروریسم مسئولیت های مهم و جدی داریم. ما توانایی عملیات فراتر از افق را داریم و می خواهیم مطمئن شویم که افغانستان دوباره بر ضد کشور ما استفاده نمی شود.
ما تلاش کردیم دیدگاه سخنگویان طالبان را در پیوند به بخش از اظهارات سخنگوی وزارت دفاع آمریکا داشته باشیم، اما تا پخش این گزارش پاسخ از آنان دریافت نکردیم. اما آنان پیش از این بارها به رادیو آزادی گفته بودند که متعهد به تمام تعهدات خود در سطح بین المللی هستند و تهدید از خاک افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد شد.
افغانستان امروز به خاطر ایجاب اجباری و جاده ها ریختم.
در پوسترها در کابل نوشته شده که بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
ساعت 5:26 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا هم میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که قصر سفید هشدار میداد که روسیه از هر نقطه میتواند بالای اوکراین حمله کند. این هشدار در حال پخش شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای گفتگوهای فوری با هدف جلوگیری از احتمال یک جنگ تازه به کیف پایتخت اوکراین رسیده. او از کیف راهی برلین خواهد شد و برای دیدار با همتای روسیه‌اش سپس به ژنو خواهد رفت. بیشتر در این مورد از مقیم نایب.
قصر سفید میگوید وضعیت در مرز اوکراین خیلی خطرناک است. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، دیروز به خبرنگاران گفت که آنها در حال حاضر در مرحله قرار دارند که روسیه میتواند از هر نقطه بر اوکراین حمله کند. او افزود میتوان گفت که وضعیت از آنچه که ما میگوییم خیلی بدتر است. پیش از این یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که حضور نیروهای روسی در بلاروس نه به خاطر اجرای یک مانور و نه هم یک تحرک عادی و نرمال است. او افزود که این اقدام یک نمایش قدرت بوده برای بهانه به هدف ایجاد بحران. دیپلمات های روسی هفته گذشته با مقام های ارشد ایالات متحده، ناتو و کشورهای اروپایی برای برآورده شدن تقاضای مسکو ملاقات کردند. تقاضایی که طرح متحول ساختن ساختار امنیتی اروپا پنداشته می شود. اما این گفتگوها پیشرفت نداشت و بر علاوه جنگ لفظی مقام های روسی مقام های غربی را نگران ساخت. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار از کیف و برلین قرار است راهی ژنو سوئیس شود تا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ببیند. این دو دیپلمات دیروز سه‌شنبه با هم از طریق تلفن صحبت کردند. مقام ها درباره دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه به خبرنگاران گفتند که این دیدار به این معناست که دیپلماسی نمرده. وزیر خارجه آنتونی بلینکن به رسم حمایت از اوکراین در کیف قرار است با رئیس جمهور و دیگر مقام های ارشد اوکراین ملاقات کند و در برلین بلینکن با آنالینا بایربوک همتای جرمنی و مقام ها در بریتانیا و فرانسه ملاقات نماید. در ضمن نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که سفر و مشوره وزیر خارجه بخشی از تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های ناشی از افزایش نیروهای روسی در مرز اوکراین و ادامه تهاجم علیه اوکراین می باشد. در این حال نگرانی های دیگر در واشنگتن بالا گرفته که گویا حمله روس ها ممکن از طریق بلاروس صورت گیرد، جایی که الکساندر لوکاشنکا حاکم مستبد این کشور با حمایت روسیه در قدرت است. یک مقام دیگر ارشد ایالات متحده به خبرنگاران گفت که لوکاشنکا احتمال دارد در پی پایان بی‌طرفی منسک بوده و میزبان نیروها و سلاح و تجهیزات روسی در کشور گردد. اما مسکو طرح هر گونه حمله بر اوکراین را رد کرده و ناتو را به طرح ریزی به هدف این که اوکراین را عضو پیمان سازد و همچنان سلاح‌های تهاجمی را در آنجا مستقر کند متهم کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم ژعفر احمدی با فشرده خبرها تا این ساعت با ما شماست.
میشل باچلر، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از شورای امنیت این سازمان خواسته است که ناقضان حقوق بشر در افغانستان، به ویژه به گفته او کسانی را که حقوق زنان و دختران را نقض میکنند، پاسخگو قرار دهد. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان، از حکومت ها به ویژه کشورهای اسلامی خواست که این حکومت را به رسمیت بشناسند. فرماندهی امنیتی حکومت طالبان در ولایت خوست تایید میکند که در شلیک طالبان در این ولایت یک تن کشته شده و یک نفر دیگر هم زخم برداشته. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواست که راه صلح آمیز را برگزیند. آقای بلینکن این خواست را امروز هنگام ملاقات با کارمندان سفارت ایالات متحده در کیف، پایتخت اوکراین، مطرح کرد. روند خروج نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه از قزاقستان تکمیل شد و تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان صحت جهانی، گفت که همگیری بیماری کووید 19 در هیچ جای از جهان به توقف یافتن نزدیک نیست.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه بودید. حالا هم نخست تحولات ورزشی، سپس تکرار برنامه فکر نو با جوانان را فراموش نکنید.
قرار است فردا تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال در برابر تیم پاکستان قرار گیرد. این رقابت‌ها فردا پنجشنبه ساعت 5 دیگر به وقت افغانستان در میدان تاروبای وستندیز آغاز خواهد شد. تیم ملی 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در برابر تیم پاپیو نیوگینی با تفاوت 135 روش بازی را برنده شد و اکنون برای بازی دوم آمادگی می‌گیرد. تیم ملی زیر 19 سال افغانستان پس از بازی با پاکستان با تیم زیمبابوه به میدان می‌رود و اگر در گروه خود پیشتاز شود، با فاینال این رقابت ها راه خواهد یافت. ششمین دور لیگ برتر فوتسال در ولایت غزنی آغاز شد. در صفحه فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش آمده است این رقابت ها میان نو تیم امروز آغاز و مدت یک ماه ادامه دارد. در صفحه آمده است هدف از راندازی لیگ برتر فوتسال غزنی راهیابی تیم قهرمان به مسابقات زون که قرار است در آینده برگزار شود میباشد. و چین برای تماشاگران عمومی بازی های المپیک زمستانی تیکت صادر نمی کند. بر اساس گزارش های ورزشی، چین برای تماشاگران عمومی در بازی‌های المپیک زمستانی پکن به دلیل کرونا تکت صادر نخواهد کرد. قرار است بازی‌های المپیک زمستانی در 4 ماه فوریه سال جاری میلادی آغاز شوند. مسئولان برگزاری این بازی‌ها روز گذشته اعلام کردند که به تماشاگران بازیکنان این بازی‌ها دستور داده شده است تا تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام دهند.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، از مسئولان این کشور خواسته تا برای جلوگیری از بروز بحران انسانی در افغانستان، نیروی انسانی متخصص را در بخش‌های پزشکی، فناوری اطلاعاتی، مالی و حسابداری به افغانستان بفرستند تا از بروز آنچه که او بحران انسانی عنوان کرده جلوگیری شود. وی روز جمعه در نشست کمیته مقامای ارشد اپکس درباره افغانستان با استقبال از درخواست اخیر سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان این خواست را مطرح کرده. ای اظهارات واکنش تند شهروندان افغانستان به همراه داشت. تعداد از شهروندان بر رادیو آزادی گفتند که دولت مردان افغانستان ظرفیت ها، توانایی ها و در کل جوانان افغانستان برای خدمت به جامعه نادیده می گیرند. در شرایط کنونی افغانستان ضرورت به چنین نیروی از خارج داره؟ ای اظهارات چقدر می تواند جوانان در افغانستان که در بخشای مختلف تحصیلات عالی دارند به آینده ناامید کنه؟ اگر چنین کار عملا صورت گیره، سرنوشت هزاران جوان تحصیل یافته افغانستان چی خواهد شد؟ چرا از نیروی جوان که تحصیل یافته است استفاده صورت نمیگیره؟ در این مورد با مهمانانم گپ میزنیم. مهمانان ما در برنامه اینها هستند: وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی، مارینا عمری، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، و عزم‌الدین برکی، نویسنده و استاد پوهنتون. ما جاوید فیضی هستم و این برنامه را میزبانی میکنم و میر احمد صافی هم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. بحث خود را با ناصری صاحب آغاز میکنیم. ناصری صاحب، به نظر شما چرا صدر اعظم پاکستان چنین اظهارات کرده در حالی که نیروی متخصص انسانی در افغانستان وجود داره و در دو دهه هزاران جوان در رشته های مختلف تحصیل کردن و تجارب هم دارن؟
عرض سلام و ادب دارم جناب فیصلی گرامی، خدمت حضور شما جان، سپاس امتنان از محبت و دعوت شما. سلام به همکاران تکنیکی شما آقای صافی و دگد دوستان و همچنان میمنان گرامی آقای عزالدین برکی و خانم عمری و دیگر شنونده ها و بیننده های شما. ببینین، موضوع پاکستان یک موضوع بحث بسیار اساس است، در استراتژیک است در ارتباط با افغانستان. پاکستان نقش بسیار کلیدی در تحولات افغانستان در بیشتر از 40 سال گذشته حداقل داشته. بعد از تجاوز شوروی ها پاکستان نقش بسیار کلانی را در مسئله افغانستان به دست آورد و اعتماد جهان به دست آورد و مهاجرت هایی که صورت گرفت به پاکستان، متاسفانه اختیارات افغانستان، اختیارات جهاد افغانستان متاسفانه به پاکستان داده شد و از طریق پاکستان جهان به ملت افغانستان و مجاهدین افغانستان کمک کردند. بالاخره پاکستان خود فکر کرد که من صاحب خانه افغانستان هستم. عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان کنترل افغانستان است و یا دولت و حکومت باید در افغانستان باشه که حداقل اگر دست نشاندن می باشد دوست و متی پاکستان باشه. پاکستان در تمام دهه 80، 90 و تا به امروز در مسائل افغانستان متاسفانه نقش بسیار مهمی را بازی میکنه. تا بنان پاکستان میخواد نه تنها در عرصه امنیتی افغانستان بلکه اقتصادی افغانستان و فرهنگی افغانستان و اقتصاد و تمام بخش افغانستان را به دست خود داشته باشه. همین سیاست را که روسا در دهه 80 در افغانستان بازی کردن باز بازی کنه با هزارها کارشناس به اصطلاح که همشان تقریبا در لباس جاسوس می باشند متاسفانه به افغانستان بیاین و تمام شیرازی افغانستان کنترل کنه. می سیاست کلی پاکستان، خلاصه سیاست شیرازی پاکستان، سیاستش در قبال افغانستان در 74 سال گذشته می بوده و در 44 سال گذشته می بوده و پاکستان فعلا خود برنده جنگ افغانستان می دانه و گروهی را که خودشان شورایشان ایجاد کرد در کویته و در پشاور و در میرانشاه اینا، متاسفانه همین کسانی را که امروز طالب به قدرت رسانده فکر میکنه که با تمام اختیارات افغانستان ما به دست خود داشته باشه.
این اظهارات در حال مطرح شده که بیشتر جوانان متخصص در افغانستان در حال فرار از افغانستان هستند، چون در افغانستان کار نیست، بیکاری است. این چقدر میتونه این اظهارات بیشتر جوانان در افغانستان ناامید بسازه و کادر متخصصی هم که هنوز مانده در افغانستان اونا هم تصمیم بگیرن که افغانستان ترک کنن؟
ببینین، یک حرف یک کلمه تاریخی بود که آقای نورمحمد ترکی وقت کودتای 7 ثور صورت گرفت و با او گفتن که افغانستان 15 میلیون نفوس داره، ولی گفت که من 1 میلیون کار دارم که متحد به اهداف انقلاب ما باشه. طالب ها هم کسی را کار داره که متحد به حساب به اهداف به اصلاح خودشان امارت اسلامی و قرائت طالبی باشه. به او خاطر فرار مغزها و فرار سرمایه از افغانستان کار تصادفی نیست. ترور فیزیکی، ترور روحی، ترور مردم، اختناق، ظلم، تجاوزاتی که صورت میگیره به خاطر امی است که کسانی که در افغانستان ماندن مثل که وزیر تحصیلات عالی طالب ها گفت که 20 سال گذشته سیستم تربیت و تعلیم و تحصیل در افغانستان هیچ به درد خور نبود و چیز تولید نکرده که به درد ما بخوره. یعنی یک قشر بزرگ افغانستان، یک جوانان اکادمی که به هزارها و ده ها هزار انسانی که در 20 سال گذشته از سیستم تعلیمی و تربیتی بسیار عالی افغانستان خارج شدن و در پروگرامتون‌های شخصی و یا در دانشگاه‌های رسمی و خصوصی اینا تحصیلات داشتن و ما یک قدر بسیار پیشرفته را در افغانستان داریم. طالب به هیچ شخصیت ملی و علمی و اکادمیک و جوانان ما و زنان توانمند افغانستان و جوانان فعال و جوانانی که در عرصه‌های مختلف تعلیم دارن، تحصیل دارن ضرورت نداره، هیچ نوع احتیاج نداره. عقب جبهه طالب پاکستان است و میتونه که به اصطلاح عمران خان هزارها لشکر از کارشناسای پاکستانی رو بخواین، چون چی در جنگ هایی که استفاده شد، در جنگ پنجشنبه شما شاهد بودین که جنرال فیض امید آمد و کماندوهای پاکستانی و استخبارات پاکستان داخل جنگ شد و بالاخره جنگ یک طرفه کردن. به این دلیل است که پاکستان صریحا عملا در جنگ افغانستان شامل است و طالب میتونه که از کادر به حساب کارشناس پاکستانی استفاده کنه و از دیگران استفاده کنه. طالب به ملت افغانستان، به جوانان افغانستان، به زنان افغانستان، به شخصیت های ملی، علمی، قومی افغانستان هیچ ضرورت نداره. یا اینا رو ترور میکنه یا اختطاف میکنه یا ای که مجبور میسازه که فرار کنه.
تشکر ناصری صاحب، شما رو با خود می داشته باشیم. بانو مارینا عمری، خودت وقتی که اظهارات شنیدی چی حس برات دست داد؟ چه برداشت کردی از این اظهارات؟ چون خودت هم یک جوان هستی و مصروف تحصیل هستی در امریکا، چی فکر کردی؟ چی در ذهنت گشت درباره افغانستان و جوانانش؟
با درود محبت خدمت شما و خدمت همه مهمانان عزیزتان و همه شنونده های گرامی، زمانی که گپ عمران خان در رسانه ها بلند شد، من به عنوان یک جوان مثل من، از هزاران جوان در هر گوشه که عرف از عمران خان شنید، نه تنها متاثر شدیم، خیلی ها اونقدر بر ما این موضوع هم تازه نبود، به خاطر که اینا از قبل هم این چنین پلان ها خیلی ها داشتن و اینا همین ملاهایی را که میبینین امروز در وزارتخانه ها، در ریاست ها به عنوان وزیر، رئیس کار میکنن، هیچ کدامشان یک چهره شناخته شده علمی، مسلکی، اکادمی نیستن. اما اینها ملاهای موره های سوخته به شکل مطلق پاکستانی هستن، اکثریت مطلقشان. اینا هر چی خود برات بدن مردم افغانستان میفهمن و میشناسن و اینا نمیتونن از این موضوعات تفره برن، به خاطر که مردم افغانستان به هر بخشی که نیاز از کادر مسلکی متخصص جوانای دانش آموخته داشتن دارن. چرا امروز در کنارشان استاد نمیشه؟ گپ خودشون اگر که تغییر رژیم باشه، یک حکومت رفت دولت دیگه آمد، اینا را مفکوری تندرویش، افراطیت، بربریت، عقبگرد، یک مفکورایی که طالبان امروز دارد، اگر یک سال شش ماه هر زمانی را یک مفکوره دوام داشته باشد، تداوم امون مفکوره امی طالبا باشد، یک جوان تحصیل یافته در کنارشان نخواهد بود.
تشکر بانو عمری، شما را می داشته باشیم. استاد برکی، این گونه اظهارات چقدر بر زندگی جوانان اثر گذار است و چقدر جوانانی که یک عمر تحصیل کردن و به آینده امیدوار بودن، چقدر جوانان را به آینده ناامید می سازه؟
سلام بر شما و شنوندگان خوب رادیو آزادی و مهمانان گرامی. طبیعی است که اظهارات عمران خان تاثیرات بد روی ذهن جوانان خواستن نسل نو و افراد تحصیل کرده میگذاره. ما به صورت کافی یک نسل تحصیل کرده، یک نسل مهارت های خوب در عرصه کار، تحصیل و تخصص در رشته های مختلف دارند داریم که وقتی ما بر وضعیت در افغانستان نگاه میکنیم، وضعیت متاسفانه چنان تراهیخته، وضعیت چنان است که طالب ها ایک بر یک نسل متخصص، یک نسل آموزش دیده باور ندارن و شما میبینن که همه خصوصی که در گذشته ها طالبات یک نسل افراطی و تنده و آوردن زمام امور به اختیارشون قرار دادن، امروز هم با فقدان ظرفیت مواجه هستند و یا نانوار میارن مثلا رئیس ترافیک مقرر میکنند یا کسایی که سالها مثلا در کوچه های پشاور اونا نانوایی کرده بودن اونا زمام امور به دست گرفتن، یا کسایی که خون مردم ها را، خون جوانان تحصیل کرده را، خون خانواده ها را در افغانستان بخشانده بودند، عملا انتحاری کرده بودند، اونا عملا سرنوشت مردم افغانستان به اختیار گرفتند که واقعا تکان دهنده است و یک مصیبت بزرگ است برای افغانستان و این یک ضربه محکم به پیکره نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان است و در واقع ما را این وضعیت 100 سال به عقب دست میبره.
تشکر برکی صاحب. ناصری صاحب، چرا بیشتر جوانان تحصیل یافته بیکار هستند و همیشه از این ناحیه شکایت وجود داره؟ در حکومت قبلی هم تعداد زیاد از جوانان که تحصیل کرده بودن شکایت میکردن که بعد از تحصیل بیکار هستن. همین مشکل چرا وجود داره؟ چرا حل نمیشه؟
متاسفانه فیصل گرامی، در تمام دولت ها و رژیم هایی که در 40 سال و بیشتر از او در افغانستان آمده، همه از شایسته سالاری کرده با تیمگرایی، با اعتماد به افراد که متحد باشن و به اهداف یک حزب یا یک گروه یا یک تفکر سیاسی و یک دولت و یا اینا پابند باشن، اکثرا اون افراد را که به حساب به سرش اعتماد داشتن به کار گماردن و به بی خاطرم بوده که اصل شایسته سالاری، اصل به حساب امو ظرفیت و کفایت پامال امو روابط شده، یعنی ضوابط از بین رفته و روابط چیز بوده که حاکم بوده و امروز هم در رژیم طالب ها و یا دیروز در رژیم آقای غنی متاسفانه جوانان ما به خاطر بیکار میماندن، با وجودی که تحصیلات عالی داشتن، با وجودی که تجربه بسیار کلان داشتن، متاسفانه اونا به خاطر از اینکه تیمگرایی بود، قومگرایی بود و ازگرایی بود و منافع یک گروه معدود در افغانستان، شما تمام حکومت آقای غنی رو دیدین که سقوط کرد، 3 نفر تصمیم گیرنده کلان افغانستان بود و همه گیره کنار زده بودن و همچنان وقتی کسر مقرر میکردن بر اساس روابط بود، بر اساس از این بود که کدام گروه و کدام رهبر و کدام رهبر قومی و حزبی و مذهبی و اینا خوشحال میشن و اعتماد پیدا میشه و یا تیم آقای غنی قوی میشه یا تیم آقای عبدالله قوی میشه. متاسفانه دیروز همین بازی بود با جوانان ما، با سرنوشت ما، با کارشناسای ما، با متخصصین ما. امروز این بازی را با انجام میتن به ایمانا که تمام قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی افغانستان همه در ایته یک گروه قومی، یک گروه شبه نظامی مذهبی باشه که برام طالب است، با اون قرائت تاریکی که دارن، با اون قرائت متضاد از دین که دارن. متاسفانه طالب ها قدرت سیاسی نظامی افغانستان رو برای خود انحصار کردن و اونا قسمی که در بخش اول صحبت گفتم ضرورت برای اشتراک جوانان و سپردن کار به حلش نیستن و الا آیا در تمام افغانستان یک دکتر متخصص شما ندارین که وزیر صحت عامه شود؟ در کل افغانستان یک نفر، یک دانشمند کلان متخصص ندارین که وزیر تعلیمات عالی شود یا مثلا تحصیلات عالی، وزیر وزارت مخابرات یا در بخش‌های دیگه وزارت دفاع مثلا جنرالای کارکشته ما چی شدن که ملاها امروز تمام پول اردوها و تمام ادارات افغانستان رو دست گرفتن؟ یک سیاست پالیسی داشتن از حزب دموکراتیک خلق تا مجاهدین و طالبها و تکنوکراتای ما که اونا رابطه را بر ضابطه ترجیح دادن.
تشکر ناصری صاحب. بانو عمری، هرچند طالبان در رسانه‌ها گفتند که ما به نیروی متخصص انسانی خارجی نیاز نداریم، اگر چنین کار عملا صورت بگیره سرنوشت هزاران جوان تحصیل یافته افغانستان چی خواهد شد؟
خب اینا چیزی که در رسانه‌ها اعلان می‌دارن او چیزی نیستن. حقیقت موضوع همی است که ما باید به عنوان یک شهروندان و کسایی که در جامعه افغانستان امروز کادرها، جوانایی که حضور دارند، باید در تلاش ازی باشیم قوت سیاسی را که از دست دادیم تلاش کنیم قوت دولتی را از دست ندیم. هر چیز باشه امروز طالب حقیقت میدان افغانستان است. ما باید کوشش کنیم که در ادارات دولتی کار بکنیم. اونایی که به عنوان ملا، وزیر است، رئیس است، میفهمیم مسلکی نیست، علمی نیست، اکادمی نیستن، کار را پیش بردن نمیتونن تا کنارشان در عقبهشان جوانای تحصیل یافته نباشه، به اونا محتاج میمانن. اونا هستن که میتونن با کارشان، با عملشان، با صداقتشان میتونن یک درس بزرگ به این ملا بدن. ملا آن چیزی که از جوانان برداشت دارن به عنوان از یکی اینا به درد ما نمیخوره، اینا تحصیل یافتای غرب هستن. من چون فکرای عجیب غریب در مورد جوانان دانش مختار دارن، اما فکرایشان عوض کنن.
در صورتی که به نیروی تحصیل یافته اجازه کار داده نشه، اونا چگونه بتانن در ادارات دولتی کار کنن؟ طالبا که اجازه نده چگونه بتانن؟
دقیقا موضوع مهم همی است که اما خودم هم شاهد بودم که ده ها جوان بدون هیچ گپ سخن منفعت میکنن. اینها یک ریسک است که ما باید آماده باشیم دیگه. این گروه افراطی فقط هم فکرای خود تلاش دارن بیارن. اما جایی که نیاز است به مردم های مسلکی، نیاز است که به مردم های که اکادمی، اونا که حضور دارند، اونا که امروز در بدنی امارات هستند و کار میکنند، باید ثابت اساساً که ما بعد از بخور هستیم. بودن ما، موجودیت ما عتمی است. بدون ما شما هیچ چیزی نیستیم. در حقیقت هم امی است. در یک جای خلای پیدا میشه، از او خلای استفاده کنید. امی آنه این چالش در افغانستان پیش آمده. از این چالش باید به نفع خود به یک فرصت تبدیل کنیم، استفاده کنیم.
استاد، برای که برای استفاده از نیروی متخصص و تحصیل یافته افغانستان که همه جوانان هستند، چی برنامه میتونه مؤثر مفید باشه تا دیگه جوانان افغانستان این کشور ترک نکنن و همه در بخشایی که تحصیل کردن مصروف کار شوند؟
البته باید عرض کنم که فعلا همین وضعیتی که حاکم است و شناختی که ما از گروه تنده و افراطی یا خشونت پرور طالبا داریم، دیره همه ما باید بفهمیم که طالبا با تخصص، با مدرنیته، با ارزش های مدر، با ارزش های دنیای امروزی هیچ سر آشتی ندارن. او اصلا طالبا نسل متخصص نمیخواین، اونا ارادیت ندارن، اصلا یک گروه نیابتی طالبا. اینا به امو اراده پاکستان جنگیدن و پاکستانی ها موفق شدن طالبا را در افغانستان حاکم بسازن و استقلالیت ندارن. طالبا پاکستان چی میخواد؟ افغانستان پاکستان میخواد که افغانستان نظم سیاسی نداشته باشه. زمین 40-50 سال همی کارم کرد که افغانستان نظم سیاسی نداشته باشه و هماره زیر نفوذ پاکستان باشه و گروهی که پاکستان از او حمایت میکنه او حاکم باشه. پاکستان همیشه در آرزوی یک افغانستان ویران، ضعیف، به اراده، به ارتش و به قانون است. حتی اگر این طالبا هم نظم پیدا کنند، مثلا گروه متخصص یا گروه تحصیلی افغانستان یا کادرهای مسلکی را وارد سیستم کنند، امیر پاکستان نمیخواید. چون پاکستان در افغانستان دنبال نیمی انارشی و بنظمی و یک دولت ایدولوک و یک دولت افراطی است. و شما امروز هم این تصور اج نداشته باشین که طالبا حق بدن و نسل متخصص افغانستان که در رشته های و حوزه های مختلف کاری ظرفیت دارن، تخصص پیدا کردن، اونا زمام امور به دست بگیرن و کار کنن.
تشکر برکی صاحب. ناصری صاحب، این نیروی متخصص انسانی چگونه میتونه میره مدیریت کنیم که در هر بخش شایسته است و اهل کار به اهل کار سپرده شوه؟ مثلا جوانان تحصیل یافته داخل چی کنن و جوانانی که در بیرون از افغانستان هستن چی کنن تا وضعیت به نفع جوانان و نیروی متخصص افغان تمام شوه؟
متاسفانه سرنوشت جوانان ما هم مانند سرنوشت زنا و مردا و تمام سرنوشت ملت ما گروگان گرفته شده و ما کدام ابتکار از خود انجام داده نمیتونیم. با وجودی که خانم مارینا جان عمری گفتن که باید داخل نظام و سیستم طالب شوند تا تغییرات بیاید، من فکر میکنم تا یک تغییر کلی و اساسی در شکل نظام و ساختار نظام نبیاید، تا یک تقسیم قدرت و تشکیلی که حکومت فراگیر ملی و در مجموع و اجماع ملی ایجاد نشه که جهان هم امور میخواهد به میخاطر هم طالب کس به رسمیت نمیشناسد، تا سرنوشت افغانستان به دست خود مردم افغانستان و حکومتی که فراگیر باشه، قابل قبول باشه، رضایت و به حساب امو خواست مردم افغانستان در او تمثیل پیدا کنه، در او وقت است که نه تنها حقوق جوانان ما بلکه حقوق زنان و مردان، حقوق کل ملت ما داده میشه زمان ما میتونیم از حقوق کارشناسای خود، جوانان خود، متخصصین خود دفاع کنیم که حامی از او یک دولت باشه، یک نظام باشه و یک شیوه حکومت داری باشه. بنان فشار عمومی فعلا رای حل سیاسی مشکل افغانستان باید باشه، تشکیل یک حکومت فراگیر باشه، ملی باشه، مشمول باشه، که تفکیک قواد او باشه، آزادی بیان باشه و انتخابات آزاد باشه و جهان هم با او تعامل داشته باشن و منطقه هم و ملت افغانستان هم.
خانم عمری، کوتاه بگین رای حل شما چی است؟ چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟
بچه ای در حرفای آقای ناصری، من فکر میکنم تا که حکومت غیر متمرکز نشه، حکومت به مردم افغانستان، قدرت به مردم افغانستان برگردانده نشه و یک مکانیزم عدالت تقسیم قدرت وجود نداشته باشه، یک عدالت اجتماعی، یک حکومت فراگیر شکل نگیره، فکر میکنم تلاش هیچ کس جای را نمیگیره. تا زمانی که این حرفا در عمل طالبا پیاده نسازه، هیچ جوان دانش آموخته در کنارشان استاد نخواهد شد و به امرایشان کار نخواهد کرد تا که خودشان اصلاحات ندیرن و حکومت هم قول نسازن. تشکر.
تشکر. برکی صاحب، کوتاه نیم دقیقه وقت داریم، شما هم نظرتان کوتاه بگوین، رای حل چی است و چی پیشنهاد میکنین؟ کوتاه.
به نظر من رای حل است که افغانستان با از این وضعیت حکومت دینی بگذاریم و تا وقتی که یک نظام دینی حاکم باشه در افغانستان، ریشه از این منازعات پایدار است و ما با حکومتداری، با مشارکت ملی، با پلورالیسم سیاسی و کثرت‌گرایی بسیار فاصله داریم. زمان ما میتونیم یک حکومت متخصص و درست داشته باشیم که بر اصل تخصص و شایسته سالاری توجه کنیم و توجه جدی به امر دینی و چیزا در امر حکومتداری نداشته باشیم.
تشکر. برکی صاحب، زنده باشین. شنونده عزیز، برنامه هفته فکر نو با جوانان که به موضوع اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان و دیدگاه جوانان افغان اختصاص داشت، در دقایق پایانی خود نزدیک است. از مهمانانم هر یک وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی، مارینا عمری، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، و از مدین برکی، نویسنده و استاد پانتون تشکر میکنم که با ما در برنامه از طریق تلفن حضور داشتن و با هم گپ زدیم. از میرحمد صافی همکارم هم ممنون هستم که مرا در بخش تکنیک کمک کرد، و از شما شنونده عزیز هم سپاسگزارم که شنونده رادیو آزادی هستین و بحث ما را دنبال کردین. روزگار به کامتان. و حالا آهنگ خالد خلوت را بشنوید.
قلبی وطن بیاد وطن گریه می کند، قلبی وطن بیاد وطن گریه می کند، مرغ اسیر پشت چمن
سیاه